اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوست عزیز سلام، شب شما بخیر. من نسرین محمود عزیزی برنامه امشب رادیو آشنا 22 ماه اکتبر سال 2020 میلادی را میزبان هستم. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید در جریان سال جاری تقریبا 500,000 مهاجر افغان به کشور عودت کرده است و بیش از 250,000 نفر نیز بیجا شده اند. دلیل عمده بیجا شدگان جنگ و ناامنی عنوان شده است. این گزارش را با سایر مطالب از منطقه و جهان برای شما برگزیده و پیشکش می داریم. امید تا پایان برنامه ما را همراه باشید. آن هم توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم میرویس رحمانی تقدیم می دارد.
سلام شنوندگان عزیز. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان می گوید که از شام دیروز به این سو بحث ها روی گزینه های پیشنهادی برای حل دو مورد اختلافی ترتیب اصول مذاکرات صلح با گروه طالبان آغاز شده است. رسول طالب عضو این هیئت امروز با فرستادن پیام به رسانه ها گفت که تمرکز در این نشست ها روی رسیدن به یک توافق متمرکز است که برای دو طرف قابل قبول بوده و به گفته ای وی نگرانی ها و نظرات دو طرف در آن گنجانده شود. آقای طالب تاکید کرد که برای این کار زمان زیادی وجود ندارد. به گفته ای وی باید هرچی زودتر این بحث ها خاتمه یابد و دو جانب به مسائل اساسی مثل ترتیب اجندای مذاکرات، بحث روی برقراری آتش بس و توقف جنگ به مذاکره بپردازند. این عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با اشاره به شدت خشونت ها در این کشور و تلفات غیر نظامیان گفت این وضعیت به هیچ وجه قابل توجیه نمی باشد. طالبان تا هنوز در مورد نشست تازه میان دو طرف چیزی نگفتند. در این حال سفارت فرانسه در کابل خواستار توقف حملات طالبان در افغانستان شد. این سفارت در یک پیام تویتر نگاشته که طالبان به سطح غیر قابل قبول خشونت ها ادامه می دهند و این گروه در عوض باید در برقراری صلح در افغانستان کمک کند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گزارش ها مبنی بر کشته شدن کودکان در اثر یک حمله هوایی بر یک مسجد در ولایت تخار را رد کرد و آن را به اساس خواند. آقای صالح امروز در صفحه فیسبوک خود نوشته که در این حمله به گفته ای وی آنان که دیروز نظامیان افغان را کشته بودند نابود شدند. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان افزود که در مورد کشته نشدن غیر نظامیان در این حمله ثبوت غیر قابل انکار در اختیار حکومت افغانستان قرار دارد و با افرادی که شایعه کشته شدن کودکان را در این حمله نشر کرده اند برخورد قانونی خواهد شد. آقای صالح افزود که خود وی ثبوت حمله هوایی اخیر در تخار را دیده و به گفته ای وی با صلاحیت دولتی و اخلاقی خبر کشته شدن کودکان در مسجد تخار را رد می کند. پیش از این وزارت دفاع افغانستان گفته بود که در اثر یک حمله هوایی نیروهای افغان در روستای هزار قرلق تخار 12 جنگجوی طالبان به شمول چند قمندان این گروه کشته شده است. اما شورای ولایتی تخار می گوید که در یک حمله هوایی در این ولایت 12 کودک کشته و حداقل 18 تن دیگر زخمی شده است. قرار است میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان فردا جمعه به پاکستان سفر کند. محمد صادق نماینده ویژه صدر اعظم پاکستان برای افغانستان امروز در حساب تویترش نوشت که در این سفر رؤسای 5 کمیته پارلمانی و شماری از اعضا و مقامهای مجلس نمایندگان آقای رحمانی را همراهی خواهند کرد. سفر رئیس مجلس نمایندگان افغانستان به پاکستان در حال انجام می شود که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی سه روز پیش به پاکستان رفت. پیش از این عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم در ماه گذشته میلادی به خاطر جلب حمایت پاکستان از روند صلح افغانستان به اسلام آباد سفر کرده بود. واشنگتن می گوید که ایران و روسیه برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تلاش کرده اند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
جان ریدکلیف رئیس استخبارات ملی آمریکا روز چهارشنبه تایید کرد که ایران و روسیه به معلومات رایدهی برخی رایدهندگان آمریکایی دست یافتند. آقای ریک کلیف که حدود 17 نهاد و سازمان استخباراتی آمریکا را نظارت می کند همچنان گفت که ایران با ارسال ایمیل های جعلی سبب ارعاب رای دهندگان، تحریک به ناآرامی های اجتماعی و آسیب رساندن برای جمهور ترامپ شده است. در همین حال چک شومر رهبر دموکرات ها در مجلس سنای امریکا گفت که او با اظهارات رئیس استخبارات ملی این کشور مبنی بر این که ایران تنها و به گونه مشخص آقای ترامپ را هدف قرار داده است مخالف می باشد. سناتور شومر گفت که هدف ایران و روسیه تضعیف اعتماد امریکایان بر نظام انتخاباتی این کشور است. اما سید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، با رد این ادعاهای مقام های امریکایی آن را بی اساس و نادرست خوانده و گفت که برای ایران فرق نمی کند که برنده انتخابات ریاست جمهوری امریکا کی باشد. روسیه نیز اتهام واشنگتن مبنی بر تلاش برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری امریکا را رد کرد و آن را به بنیاد خواند.
میشیل آون، رئیس جمهور لبنان، امروز سعد حریری، سیاستمدار سنی مذهب این کشور را به حیث صدر اعظم جدید لبنان برگزید. آقای حریری پس از آن موظف به تشکیل حکومت جدید شد که حمایت اکثریت اعضای پارلمان لبنان را به دست آورد. سعد حریری در حال مسئولیت تشکیل حکومت جدید را بر عهده می گیرد که لبنان پس از آغاز جنگ داخلی در دهه 1970 میلادی با بدترین بحران روبرو می باشد. آقای حریری نه تنها با چالش تقسیم قدرت در کابینه با فرقه های مختلف لبنان روبرو است، بلکه او باید به بحران بانکی، سقوط ارزش پول، افزایش میزان فقر و بلند رفتن میزان قرضه های دولت نیز رسیدگی کند. این در حال است که حکومت ائتلافی به رهبری سعد حریری سال گذشته به دنبال اعتراضات گسترده لبنانی ها سقوط کرد. وزارت صحت هند میگوید که با ثبت 55839 واقعه جدید ابتلا به ویروس کرونا در این کشور، شمار مجموعی واقعات ابتلا به این ویروس از مرز 7.7 میلیون واقعه گذشت. مقام های صحی در هند میگویند که شمار واقعات جدید کرونا در این کشور در مقایسه با اوج آن در ماه سپتامبر کاهش یافته، اما با نزدیک شدن فصل جشن های مذهبی در هند، نگرانی ها از گسترش شیوع کرونا در این کشور افزایش یافته است. هند پس از امریکا که 8.3 میلیون واقعه ابتلا به کرونا را گزارش داده، بلندترین رقم مبتلایان به کرونا را در سطح جهان دارد. وزارت صحت هند گفت که کرونا تا اکنون جان بیش از 116,000 نفر را در این کشور گرفته است. قرار است دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، و جو بایدن، رقیب انتخاباتی وی از حزب دموکرات، امشب به وقت واشنگتن در آخرین مناظره تلویزیونی ظاهر شوند. این مناظره در حال برگزار می شود که جو بایدن در بسیاری نظرسنجی ها از رئیس جمهور ترامپ سبقت دارد. با این همه نتایج برخی نظرسنجی ها نشان می دهد که بسیاری رای دهندگان در شمار از ایالت های سرنوشت ساز تا هنوز در مورد این که به کی رای بدهند تصمیم نگرفتند. انتخابات ریاست جمهوری امسال امریکا که گفته می شود یکی از مهمترین و رقابتی ترین انتخابات در تاریخ این کشور خواهد بود، در 3 نوامبر یعنی 12 روز بعد برگزار می شود. تا هنوز حدود 42 میلیون امریکایی در روند رایدهی پیش از وقت رایشان را به صندوقهای رایدهی ریختند که یک رقم بی سابقه است. آخرین مناظره دو نامزد ریاست جمهوری امریکا فردا ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت کابل از طریق رادیو آشنا صدای امریکا با برگردان دری و پشتو و همچنین صفحه فیسبوک رادیو آشنا به گونه زنده نشر خواهد شد. و یک هیئت مقامهای اسرائیلی به خاطر بحث روی عادی‌سازی روابط با سودان به این کشور سفر کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از رسانه‌های محلی در بیت المقدس گزارش داد که این هیئت دیروز وارد خرطوم شد. رسانه‌های اسرائیلی همچنین گزارش دادند که مقامهای نظامی و ملکی سودان در مورد عادی‌سازی روابط کشورشان با اسرائیل به توافق رسیدند. این در حال است که اخیراً امارات متحده عربی و بحرین با میانجیگری امریکا با اسرائیل روابط رسمی برقرار کردند، اقدامی که خشم و انتقاد تند فلسطینی ها را برانگیخته است. خبر سفر هیئت اسرائیلی به سودان در حال نشر می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه روز پیش گفت که واشنگتن تصمیم گرفته تا نام سودان را از فهرست کشورهای حامی دهشت افغانی خارج کند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوست عزیز، مشروح اخبار از همکارم میرویس رحمانی شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما تهیه و ترتیب شده است. همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید در جریان سال جاری نزدیک به 500,000 مهاجر افغان عودت کرده و بیش از 250,000 نفر نیز بیجا شدند. به گفته مقامات دلیل عمده بیجا شدگی جنگ و ناامنی بوده است. خبرنگار ما سمسام سیرت از کابل گزارش می دهد.
بر بنیاد ارقام وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در جریان سال 2020 میلادی 500,000 مهاجر افغان از کشورهای مختلف جهان به افغانستان بازگشتند. رضا باهر، معاون سخنگوی این وزارت، به صدای آمریکا گفت که 460,000 تن از ایران، 20,000 تن از پاکستان، حدود 7,000 تن از ترکیه و 250 تن نیز از کشورهای اروپایی به افغانستان بازگشتند. آقای باهر افزود که فقط بازگشت مهاجران افغان از ترکیه و کشورهای اروپایی به گونه اجباری بوده و اما تباقی مهاجران از ایران و پاکستان به شکل داوطلبانه بازگشتند. معاون سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در مورد شمار بیجا شدگان داخلی گفت
حدود 3,000 خانواده قبل از بیجا شده های هلمند در سراسر افغانستان بیجا شده بود، با 8,000 خانواده دیگه که در ولایت هلمند به تازگی در نتیجه ناامنی های اخیر و درگیری های اخیر محلات اصلیشان ترک کرده، حدود 37,000 خانواده که بیشتر از 250,000 نفر میشه. ما در سراسر افغانستان در سال 1399 بیجا شده ها را داریم.
آقای باهر گفت که در سال جاری خورشیدی شمار بیشتر بیجا شده های داخلی از ولایات هلمند و کنر بوده که 16,000 خانواده اند. به گفته آقای باهر دلیل عمده بیجا شدگی داخلی در جریان سال جاری جنگ و ناامنی بوده است و در جریان چند سال اخیر بیش از 2,000,000 نفر در سراسر کشور بیجا شده اند. این در حالی است که به تازگی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین با نشر گزارش گفته که شمار بیجا شدگان داخلی از سال 2012 تا سال 2020 میلادی به 4.1 میلیون تن رسیده است. در گزارش ملل متحد به نقل از کارولین بورن، مسئول افغانستان کمیشنری عالی این سازمان در امور مهاجرین آمده است:
با پشتیبانی فوری بیشتر نیاز داریم، چون در کنار همگیری ویروس کرونا افغانستان با آزمون ناامنی نیز دست و گریبان است. امداد رسانان با دسترسی اندک به بیشتر غیر نظامیان بیجا شده به کار ادامه می دهند.
بر بنیاد گزارش ملل متحد، جنگ، ناامنی و فقر سبب شده که میلیون ها افغان بیجا شده در داخل افغانستان نتوانند به محلات اصلیشان برگردند. ذبیح الله فرهنگ، رئیس مطبوعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به صدای آمریکا گفت:
بیجا شده ها متاسفانه امر است که در جریان جنگ بیشتر اتفاق می افتد در افغانستان. پیامد های بسیار زیانبار داره. مسئله اولی است که دسترسی اینها به غذا، آب یا آشامیدنی و مهمتر از همه سرپناه. سه، نگرانی عمده است که در اتفاق می افتد در مثلا بخصوص در هلمند.
حکومت افغانستان تاکید می کند که در همکاری با سازمان های بین المللی تلاش می کند در جریان زمستان به خانواده های بیجا شده کمک نماید. جنگ، ناامنی و میزان بلند فقر در افغانستان از عمده ترین دلایل بیجا شدگی داخلی و مهاجرت خوانده می شود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR خواستار حمایت و کمک فوری به ده‌ها هزار غیر نظامی است که در اثر افزایش خشونت های اخیر در ولایت هلمند بیجا شدند. مردان، زنان و کودکان در نتیجه موج جدید درگیری ها بین طالبان و نیروهای دولتی در ولسوالی های نهر سراج، ناوه بارغزه، نادلی، مارجه و لشکرگاه مجبور به ترک خانه هایشان شدند. در این رابطه همکار ما سحر عظیمی مصاحبه با نادر فرهاد سخنگوی اداره سازمان ملل متحد در امور پناهندگان انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
خب تشکر از شما. به نام یاد خداوند بزرگ، متاسفانه درگیری های اخیر در جنوب افغانستان مخصوصا در ولایت هلمند باعث بیجا شدگی های دسته بزرگی از افغان ها شده. تلفات ملکی هم در قبال داشته، ولی تا آنجایی که مربوط به اداره یونیتیار میشه ما شاهد بیجا شدگی های زیادی از افغان ها بودیم و این بیجا شدگی ها در حال حاضر حداقل به گفته مقامات محلی به هزارها خانواده میرسه. ما اداره یونیتیار با در رهبری دولت افغانستان و سایر نهادهای خیریه تلاش دارن برای این خانواده هایی که بیجا شدن بیشتر به شهر لشکرگاه آمدن رسیدگی لازم صورت بگیره، ولی چالش های هنوز پا بر جاست. چالش های مانند دسترسی به تمامی خانواده ها، از طرف دیگه هم ارزیابی هایی که نیازهایشان رو بتونه به شکل درست و ارزیابی بکنه، آمار و ارقام دقیق تر وجود داشته باشه. ما با اون لحاظ همزمان که بررسی ها ادامه داره یا ارزیابی ها ادامه داره، ما کمک های بشر دوستانه را بر افراد حاصل پذیر در ولایت هلمند، کسانی که بیجا شدن، رسانیدیم و حدود 700 خانواده تا به حال مساعدت ها رسانیده شده از طرف اداراتی که در این راستا کار میکنن. وقتی 700 هزار میگم، یعنی به این مانا که 700 خانواده میگم، به این مانا که حداقل 5000 نفر تا به حال ما به او رسیدگی کردیم. ولی کمک ها بیشتر نیاز است. بیجا شدگان در وضعیت نامناسبی زندگی میکنن، در محلات، در خانه هایی که بسیار بیربار است، در یک خانواده که شاید گنجایش یک فامیل باشه شاید هم چندین فامیل زندگی کنه. غذا، آب یا آشامیدنی از مواردی است که نیاز مبرم دیده میشه.
در قسمت رسیدگی به این افراد با توجه به تراکم نفوسی که تعداد بیجا شدگان دارن و همگیری ویروس کرونا، حکومت افغانستان در مشارکت با اداره پناهندگان سازمان ملل متحد برای افراد چی برنامه هایی را در نظر گرفته و یا اصلا شامل برنامه ها هستند یا خیر؟
خب تلاش ها از هر آدرس ادامه داره. اداراتی که مشترکن در افغانستان، ادارات ملل متحد، رهبری کمک های هماهنگ کننده در دفتر اوچا با خود داره. در این زمان دولت افغانستان، وزارت امور مهاجرین، وزارت مبارزه با حوادث، وظیفه محترمشان اخیراً دیدن کردن، به خانواده ها رسیدگی در حال جریان است، یعنی تا جایی که امکان داره به خانواده هایی که دسترسی پیدا کرده میشه و نیازهای فوری از اونها مورد حمایت قرار گرفته میره. ولی هنوز هم چالش ها پا بر جاست، چون نیاز ها گسترده تر است به مراتب از این که در یک مقطعی از زمان یک بار یک مساعدت را دریافت کرده میتونن. اگرچه ما مساعدت های نقدی هم داریم برای خانواده های نهایت آسیب پذیرش، چالش ها هم از دید کمک های حوالیه پا بر جا هست. در اونجا تعداد زیاد از اینا هنوز در حالت بیجا شدگی به سر میبرن. تا زمانی که مساعد میشه، زمینه بازگشتش از اینا باید مساعدت های حمایت های حقوقی صورت بگیره، حداقل دسترسی به امکانات اولیه زندگی داشته باشن، چه از دید سرپناه باشه، چه از دید حمایت های حقوقی باشه، حمایت های مالی باشه. همزمان دولت افغانستان با نهادهای بین المللی یک جا تلاش دارن که برای خانواده ها رسیدگی صورت بگیره، ولی قسمی قبلا هم گفتم نیازها گسترده تر است. امیدها ای است که برای خانواده ها بتانیم هر چی زودتر مساعدت های لازمه برسانیم. عملا با شما صحبت میکنم، تیمای ارزیابی در حال حاضر در عموم مناطق هستن، از دو چهار تیم که ترکیبش به خاطر ارزیابی وضعیت در اونجا مشغول هستن، تلاش دارن که بدخل بتانن در پهلوی از این که میزان و گستردگی بیجا شدگی رو به شکل درست پیدا کرده بتانن، نیازهایی که در اونجا هست و نهادهایی که در حال حاضر مساعدت های خود در اونجا به شکل نماهنگ میبرن و ارائه میکنن. شما بهتر میدانین وقتی که بیجا شدگی و اتفاق میفته بیشترین کسانی متضرر میشن که همه امکانات خود کنار میگذارن، فقط به خاطر حفظ جانشان بیرون میشن به یک جای دیگه. تصور کنین خانواده ای که هیچ چیز نداشته باشه بنن به همه چیز ضرورت میتونه داشته باشه. از اون لحاظ تلاش ها جریان داره که رسیدگی برای مردم در کل در بیجا شده و بیجا شدگی که در اونجا صورت گرفته یا اتفاق افتاده این کمک ها صورت بگیره.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
و باز هم از افغانستان، نخستین جشنواره برداشت محصولات زراعتی در بامیان با برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری براه انداخته شده است. مقامات محلی بامیان هدف از راه اندازی این جشنواره را تشویق دهقانان و معرفی محصولات زراعتی آن ولایت عنوان می کنند. ظفر بامیانی گزارش می دهد.
برای نخستین بار جشنواره برداشت محصول در پایان فصل برداشت محصولات زراعتی در ولایت بامیان برگزار شد. اداره محلی بامیان گفته است که به هدف ارزگذاری و تلاش‌های دهقانان این ولایت این جشنواره را راه اندازی کرده است. لطیفه محسنی معاون امور فرهنگی اجتماعی و اقتصادی والی بامیان میگوید که این جشنواره شامل برنامه‌های فرهنگی و هنری چون اجرای موسیقی و بازی‌های محلی، نمایشگاه محصولات زراعتی، غذاهای محلی و صنایع دستی میباشد.
ما به بهانه ختم فصل برداشت محصول خواستیم یک برنامه و یک جشن کاملا مردمی و خودمانی رو داشته باشیم. دهاقین و فامیلایشان را جمع بکنیم اینجا که برایشان یک مانده نباشی و یک خسته نباشی بگیم. همونطور که می‌دانید دهاقین در تولید اقتصادی ولایت ما بامیان یک نقش بسیار مهم و بسزایی دارد و بخش زراعت و دهاقین در واقع یکی از تولید کننده های بسیار مهم محصولات زراعتی در سطح کشور ما میتونه باشه. محصولات همچون کچالو و سیب و دیگر میوه‌جاتی را که ما در اینجا نمایش هم داریم و فروشگاه هم داریم و اونجا معرض نمایش گذاشته شده است. و یکی از بهانه های دیگه ای که ما داشتیم بخش دوم برنامه ما است که بازی های و سرگرمی های محلی است.
مقام های محلی بامیان میگن که در سال جاری خورشیدی دهقانان این ولایت 18000 هکتار زمین را کچالو کشت کرده بودند که 380000 تن کچالو برداشت کردند و در مقایسه با سال گذشته افزایش 12% را نشان میدهد. از سوی هم دهقانان بامیان از برگزاری جشنواره برداشت محصول استقبال میکنند، اما از پایین بودن قیمت کچالو و نبود بازار مناسب برای فروش محصولات زراعتیشان شکایت دارند. حاجی کریم داد و باز محمد دو تن از دهقانان مرکز ولایت بامیان و ولسوالی سیغان این ولایت.
3000 کچالو بالا کرد. چون سموت نبود دیگه 80 روپیه 100 روپیه نمیتون فروخت. سال گذشته هم یعنی می ذخیره های کچالو شو بود دیگه گود ارزان تر شو. یک بوجی کردم دولت کمک نکرد. هیچ اندم پول شخصی خود خریدم دم زراعت خود بردیم.
خواستیم از حکومت مجلس که سرک سیغان اگر جور باشه ما میتونیم که حاصلات خود به مارکت به وقت وادش برسانیم. دیگه سیغان مشکلی بسا آب داره که یک بندی آب چندین عرضای ما به وزارت ها خواه است. دیگه اونمو هیچ با چش اگر یک بندی آب ساخته شود یعنی یک کمک است که بیخی چیم داده است.
اما ریاست زراعت آبیاری و مالداری بامیان میگوید که این اداره در تلاش احداث ذخیره‌خانه‌های جدید و ایجاد بازار مناسب محصولات زراعتی این ولایت است. عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت آبیاری و مالداری بامیان میگوید
ما دو فعالیت عمده‌ای را که امسال در بامیان شاهد هستیم و تطبیق پروژه مدت محصولات زراعتی است که در حدود 295 باب ذخیره‌خانه کچالو اعمار شده، 10 باب ذخیره‌خانه سیب اعمار شده و 40 باب ذخیره‌خانه پیاز اعمار شده و همچنان دهقین و تولید کننده ها و اتحادیه ها و انجمن ها انسجام داده شده تشکیل شده تا بتانیم در سالهای بعدی تلاش های بیشتر صورت بگیره با همکاری وزارت خانه های دیگر زمینه عقد قرارداد تدارکات با ادارات دولتی و اینا فراهم شود تا دهقین.
بر اساس ارقام اداره محلی بامیان بیش از 85% باشندگان این ولایت مشغول زراعت و مالداری اند و عمدترین محصول زراعتی آن کچالو است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
کانال نو، زمان نو.
برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
و این هم آخرین گزارش این بخش. رئیس جمهور دونالد ترامپ و جو بایدن رقیب دموکرات او شام پنجشنبه به وقت محل در آخرین مناظره انتخابات ریاست جمهوری قبل از تدبیر آن در سوم ماه نوامبر شرکت می کنند. کارولین پریسوتی از نشور ایالت تنسی گزارش دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
مناظره قبلی را کی می تواند فراموش کند؟ تومیکا آن را فاجعه بار می داند. اما این مناظره دوم و نهایی شام پنجشنبه بین دو نامزد ریاست جمهوری برای بار دوم دایر می شود. برای جلوگیری از اخلال همدیگر در جریان پاسخدهی سوال از جانب ترامپ یا بایدن، مایکروفون طرف مقابل خاموش ساخته می شود. اما وقتی بحث آزاد به تعقیب آن آغاز می شود، هر دو مایکروفون باز گذاشته می شود. الی گولدسمیت این شیوه را می پسندد. مناظره رقبای انتخاباتی ریاست جمهوری در نشویل تنسی که شهر است طرفدار دموکرات ها، ولی در ایالتی است که بیشتر جمهوری خواهان را در خود دارد. با آنکه نشویل شهر موزیک است، ولی به سبب شیوع کووید 19 این سنت با ممنوعیت ها مواجه می باشد. اریک هولت که یک کاردان امور سنت موزیک است می گوید: There hasn't been consistent
live shows since March. از ماه مارچ گذشته تا حال کنسرت های زنده موسیقی در اینجا برگزار نگردیده است. مسئله ظرفیت در محافل زنده حضوری مطرح است که همه با هم حضور داشته باشند. این بخشی از تجربه زنده از این نوع محافل است. به سبب ویروس کرونا نمیدانیم این وضع چه وقت به سر میرسد.
آکوما جانس نیز کووید 19 را در ذهن دارد. از این سبب او اطفالش را در خانه تدریس میکند. او از جمله رای دهندگان است که هنوز تصمیمش را در مورد نامزد مطلوبش نگرفته است، ولی میخواهد سوالاتش در این مناظره جواب داده شود. کووید 19 ذهن الی گولدسمیت را تغییر داده است. او قبلا در انتخابات 2016 به دونالد ترامپ رای داده بود، اما این بار میخواهد از او روی بتابد.
او در موقع شیوع همگیری که چگونه با آن مقابله کند از خود رهبری لازم را نشان نداد.
اما برای افرین اوریس، یکی از رهبران کلیسا، مذهب او را برای رای دادن به دونالد ترامپ میکشاند.
من آنچه را ترامپ در مورد سخت جنین میگوید که ارتکاب قتل است ارزش قائل میباشم. ما همه حق داشتن حیات را داریم.
ترامپ رای دبی کوک را با خود دارد. بایدن
برای 40 سال تمام بوده است ولی کاری را از پیش نبرده است. چه فکر میکنید او چه خواهد کرد؟
آیا این مناظره دومی و نهایی خواهد توانست از هان را نسبت به نامزدان تغییر بدهد؟ این کار برای 40 میلیون از رای دهندگان مقدور نیست، زیرا آنها همین اکنون رای دادند. این یک ریکارد برای رای دادن از قبل میباشد. باب برینستاین که در روز دوم رای دهی از قبل رای داده است و کافی شاپ در شهر نشویل دارد میگوید او با بایدن رای داده است.
هرگاه کووید 19 علاج شود اقتصاد را بهبود میبخشد. اقتصاد نمیتواند کووید را علاج کند.
مارک جونز ساینسدان سیاست از پانتون رایس میگوید عقلانه این خواهد بود که هر دو نامزد بکوشند در جریان مناظره بر خود حاکم باشند. او میگوید بر بایدن لازم است تا در حال حاضر حضور داشته باشد و بکوشد جواب متمرکز ارائه کند، ولی مشوره او با دونالد ترامپ این است.
بکوشید به بایدن فرصت بیشتر بدهید. در سوالات ساده تر میتوانید او را اخلال کنید، ولی در سوالات مشکل بگذارید او صحبت کند، زیرا یگانه آرزوی خودت این است تا در این جیان او یعنی بایدن چیز بگوید که بعداً آن را سایه‌وار تعقیب کند.
بعد از مناظره قبلی ارقام نظرسنجی ها افزایش برتریت بایدن را نشان داد، ولی این بار ترامپ امیدوار است تا اکشن در مناظره پنجشنبه با وقوع بپیوندد.
برنامه های رادیو آشنا تا ساعت 10 شب به وقت کابل ادامه دارد. با ما باشید.